أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یکی از ثمرات قول به مقدمه موصله فرمودن تصحیح العبادت التي يتوقف على تركها فعل الواجب. مثالش زده شد، بحث و گفتگوها شد، بیان این ثمره و بعد اشکال مرحوم شیخ انصاری و بعد اشکال صاحب کفایه بر شیخ. آیا فرق است بین این که مقدمه موصله واجب باشد فقط نه غیر موصله، یا نه مطلق المقدمه یجب الازاله فیحرم ترکها فیحرم الصلات در این هنگام، اون وقت این نماز بشه باطل. علی القول به مطلق المقدمه یحرم الصلات مطلقا، این نماز حرام علی حال. اما اگر مقدمه موصله گفتید یحرم صلاتی که موصل الالازاله باشد، و اگر موصل الالازاله نباشد حرام نیست، و در جایی که شخص ذاتاً اراده ازاله ندارد، صارف عن الازاله دارد، پس اگر نمازم نخونه ازاله نجاست نمی کنه. پس ترک الصلات موصل الالازاله نیست تا این ترک بشه واجب، تا فعلش بشه حرام. این میشه ثمره مقدمه موصله. مرحوم شیخ فرمود آقا یجب الازاله و یحرم ترک الازاله، اونی که حرامه به عنوان ضد عام، ترک الازاله. اما ترک الازاله گاهی یه مصداق داره، وقتی ترک مطلق شد ترک الازاله حرام به هر شکل مطلقا، من جمله هم در این مورد بسیار. و اگر نه، ترک موصل، ترک ازاله موصل شد حرام. این دو مصداق پیدا میکنه، یکی نماز خوندن، یکی بیکار نشستن. وقتی صارف داره بیکار میشینه ولو نمازم نخونه، اینا هر دو مصداق ترکه، فرقی نمیکنه در این دو مورد. چه قائل بشی؟ به مقدمه موصله یا قائل بشیم به مطلق؟ مطلق یه مصداق دارد، مقید به موصله دو مصداق. اینش که تفاوتی در مسئله ایجاد نمیکنه. اگر این مصداق ها میشن حرام، در هر دو جا میشن. اگر نمیشن حرام، در هر دو جا نمیشن. مرحوم آقای آخوند گفت نه، اینا فرق بینش، اونجایی که دو تا مصداق دارد خودش نقیض نیست، فعل الصلات که نقیض نیست، مصداقیست، یه مصداقش هم بیکار شده. نه، لا یسر النهی و الی، او نمیشه حرام. بخلاف اونجایی که مطلق المقدمه، مطلق المقدمه، ترک صلات مطلقا بشود حرام، فعل الصلات بشه حرام، یعنی ترک الازاله مصداقش فعل الصلات مطلقا. تعبیر مرحوم آقای آخوند حد اکثرش این بود که اینجا بینشون خودشون منافرت بینشونه، ولو لم یکن عین ما یناقضه، ولی در عین حال اون خودش به نفسهی یعاند و ترک که الملازم معه و چنین به نفسهی یعاند و منافیه، فلو لم یکن عین ما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهومن، بله خودش نقیض نیست، اما لکنه متحدون معه عیناً و خارجاً، و این باعث میشه که حرمت به سرایت بکنه ولو خود نقیض نباشد. این بحثا و تلاش ها همه رو این پایه است، دیروزم از کردیم یادمون باشه، که فرض در مسئله نهی از ضد بگیم فقط امر دالون بر نهی از ضد عام، ضد عام هو نقیض، و الا نه نهی دال بر نهی از ضد خاص نیست. بعدم تکرار میکنیم حالا بعدا که اگر قائل بشیم نه نهی دالون بر نهی از ضد خاص، امر دالون بر نهی از ضد خاص، پس دیگه این ثمره نیست، یا نه نهی دال بر نهی از ضد عام نیست، دیگه بازم این ثمره مطرح نیست. روی این دوتا فرض نه امر دالون بر نهی از ضد عام و نه ضد خاص، که ما خواسته باشیم از طریق ضد عام بریم و بیاریم اینو ضد عامش قرار بدیم. مرحوم آخوند میگه بله ینافی و یضاده به نفسه، و خود این فعل نسبت به ترک مطلق این ضد به اصطلاح نقیض منافی با اینه و نهی شاملش میشه. این کوششی که مرحوم آخوند میکنه در این رابطه تحلیل کنیم حرف مرحوم آخوند رو، میگید آقا این تعبیرشون لکنه متحدون معه اینن خارجن، در خارج فعل و صلات متحدون با ترک الازاله، متحدون معه در عین و در خارج، همه تکیه رو این کلامه. فعل الازاله واجبون ترک او که نقیزش حرامون به جای خود، فعل و صلات عین و ترک، عین و ترک الازاله است عیناً و خارجاً، به خلاف این که اگر نه ترک الازاله مطلقا نباشد و ترک موصل باشه. دقیقاً رو همین جمله حساب کنید، آیا میتواند فعل و صلات عین و ترک الازاله بشود؟ ترک امر عدمی است، امر عدمی که مصداق وجودی پیدا نمی کنه، لا یتحد و بل وجود، نمیتونه، پس عقلیه. حالا خارجن عرفن امثال اینا، اینا به درد این بحث نمیخوره. بگو ببین اشکال راحت تر تو اینطور بکن، بگو بحث عقلیه، ما که عقل نداریم، ولش کنیم بحثا رو. در حقیقت فرمایش تو دنباله همین مطلبه به نحو آخر. نه، بحث عقلیست. میگید متحدون مع، میتونه یک امر وجودی متحد بشه با امر عدمی؟ ترک عدمیون. خب
عبارت ملازم
چی آقا؟
ملازمه،
بله ملازمه، ولی امر و نهی به ملازم سرایت نمی کنه. اگر یه چیزی واجب شد یا حرام شد، آیا ملازمش هم واجبون یا حرام؟ نه، نداریم این دلیلو. مقدمه باید باشه، ملازم که مقدمه نیست. مقدمیت رو داریم درش بحث میکنیم، همه حرفا دو همینه. این دقیقا نقطه کلام مرحوم آخوند مورد انکاره. میگید متحدون مع، نه معنا نداره متحدون مع، لا یمکن، نمیتونه یک امر وجودی متحد با امر عدمی باشد. بله ملازم است و مقارنه، کما اینکه در کلام مرحوم شیخ هم اتکال بر همین مقارنت بود. مرحوم آخوندم خودش گفت لیس عین ما یناقضه، پس در حقیقت یه نوع مقارنه. حالا اگر مقارنت یکفی برای حرمت، در هر دو جا یکفی، چه در مقدمه موصله بناءً بر موصله چه مطلقا، ترک مطلق حرام باشد یقارن فعل صلات، یقارن با او، ترک مقید باشه بازم اونم یقارن معهو، ولو یه مقارن دیگه یه موقت پیدا میکنه، فعلا این یقارن معه. اگر مقارنت کافی باشه برای سرایت حرمت، رو هر دو قول یسری، و اگر کافی نباشه، مقدمیت بخواییم به دقه، نه هیچ کدام نیست، هر دو جا میاد میشه مقارن، هیچ کدام نیست. اینی که بگید آقا در این شق روی فت قول مشهور معاندت و منافرت دارد، مجرد منافرت و منافر و چنین و چنان که موجب سرایت نمیشه. دلیلی نداریم که کل ما ینافر همون حکم ذل مقدمه رو داشته باشه. مقدمه نه کل ما ینافر یا نقیز سرایت میکنه حکمش، نه کل ما ینافر. پس نه، این کافی نیست. اما اگر آمدیم و گفتیم نقیز و کل شیء این چیه؟ رفعه، نقیز ازاله، عدم الازاله، این نقیزش، ترکل ازاله، این نقیزش. نقیز ترک چیه؟ ها؟ چی آقا؟ نه چرا بشه فعل؟ رفع. او شما دارید این قانون رو میگذارید، نقیز ترک چیه؟ ترک و ترک، رفع و ترک. اگر اینجور شد هیچ وقت بین دو شی مناقضه نمیشه، در حالی که میگید مناقضه از متضایفانه، همیشه بین دو شی تناقض اگر شد بین این دوتاست، تضایف بینشون، این نقیز اونه، اونم نقیز این. یه بس کلی در منطق وجود، وجود زید اینجا هیچ، و عدم زید، نقیزان، نقیز وجود زید عدم زید. نقیض عدم زید چیه؟ زید؟ نه، رفعه شما میگید. رفع و عدم زید، نه وجود زید. پس بین زید و عدم زید تناقض ایجاد نشد. در حقیقت یه اشکال ساری پیدا میکنی، هیچ جا تناقض نداری. تناقض تضایف طرفینیه، نقیض داری اما تناقض پیدا نمی کنی. چیکار کنیم اینو؟ نقیض و کل شیء رفعه، تکیه استدلال هم مثلا رو این بود، اما این به این مشکل عمومی برخورد میکنه. اینه که آقایون آمدن فرمودن اهل منطق، نقیض و کل شیء رفعه او مرفوعه. این مرفوعه رو هم بهش اضافه کردن، رفعه او مرفوعه. نقیض وجود زید عدم زیده، نقیض عدم زید مرفوعه میشه خود وجود زید، وجود زید مرفوع عدم زیده. به این شکل و با اضافه کردن این کلمه تناقض رو به صورت طرفینی و تضایف تصویر کردیم. شد. خب حالا اگه اینجور شد، بناتون بر این مطلب شد آقای آخوند که اینو بپذیرید، نقیض وجود به اصطلاح رفعه او مرفوعه، اگر اینجور گفتید اون وقت در این مواردم در هر دو قول، چه قول به مطلق المقدمه چه قول به متقدمه موصله، این رفعه رو دارید. همون طور که بین ترک ازاله و فعل الصلات، فعل الصلات مرفوع ازاله است، رفع الازاله روی قول مطلق، مرفوع الازاله و قول مقیدش، هر دو جا صدق میکنه. پس بلا ثمرت فل بین، باز برمیگرده به حرف شیخ که ثمره باقی نمیمونه. این گفتگوییست که حالا مرحوم آخوند رو اینا رو این اصطلاحات داره ما عرض میکنیم. یه مقدار از دایره این اصطلاحات خارج بشیم، بگیم مثلا چرا در مورد نهی از ضد عام میگید امر به شی یقتضی نهی عن ضده العام؟ چرا ضد عام یعنی نقیض؟ امر به ازاله نهیون انچی ترچل ازاله، اینش هم مسلم. چرا شما میگید نه امر به شی مقتضی از نهی از ضد خاص نیست رو این فرض، ولی مقتضی نهی از ضد عام هست، یعنی نهی از ترک؟ چرا؟ آیا تو خود کلمه امر نهی از ضد دارد؟ بله، رو قول متقدمین اصلا اینجور میگفتن، میگفتن امر، صيغه امر يدل على طلب الشيء مع المنع من الترك، مع المنع من الترك رو میآوردن تو مفهوم امر. نه، خب اینو که بعدیا منکر شدن که نه این دلالتو نداره و امر فقط حجتون علل وجوب به معنا طلب الشی شدیدن نهی از ترک توش نیست. پس چرا امر بشه یقتضی نهی عن ترک؟ ملاکش چیه؟ به چه حساب؟ تعبیری که یک جای خود مرحوم آخوندم داره معناش اینه که آقا کسی که امر میکنه به چیزی ولو الان اصلا یاد ترکش نباشه، فکر ترکش هم اصلا نمیکنه، الان میخواد این رو، ولی اگر ازش بپرسن که ترکش چی؟ با ترکش چجوری؟ میگه نه 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 نه، معنای وجود این حالت رو داره که لول تفتل آمر الى ترکهی ینفیه یبغضهو. از این جهت میشه امر یدلو بر نهی از ترک، این نهی، این یبغضه، این ینفی میشه معنای نهیه. اصل این مطلب که امر به شی یدل علی نهی عن ضد العام که هو ترک، پایش رو این بیانه. خب اگر اینجور شد، اگر از آمر بپرسی آمر داره میگه یالا واسا ازاله نجاست کن علی المسجد، فوراً 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 عجله کن این کارو بکن، اجازه میدید من نمازمو بخونم؟ نه، میگه نه، ینفی. ها خب این ملاک اینجا میاد، همون آمری که لولتفت علت ترک نهی می کند، اینجا هم لولتفت الى فعل غیره نهی می کنه از اون. نه این کارو نکنه، ترک نکنه، این کارم نکنه، مشغول نمازم نشه. این میشه دلالت الامر علی نهی عن الصلاتی که ضد با اون امره. در اینجا هم همین منافرت رو لول تفتا نهی میکنه. بله؟ حالا به هر شکلی مستلزم اونه. بله؟ که چی؟ بله.
نماز رو بخونه دیگه من نفت میکنم، نماز رو نداره، اون دوباره یه دلالت دیگه غیر بیان
هست. من دارم همین مثالو میزنم، میگه وقتی که یطلب الازاله را اگر ازش بپرسی من حالا باستم نمازمو بخونم، میگه چی؟ فرضمون
این
میگه نه،
این قسمت خارج از دلالت التزام.
چرا؟ ما داریم همین الان درستش میکنیم دلالت التزامی رو. نه، بیان و غیر بیان داریم اینجور میگیم در هر دو حال. در حقیقت یه بحثی رو انشالله در بحث بعد مطرح میکنیم، اینا یه جوری نظیر اذن فهوا، تصرف در ملک دیگری، نپرسیدم ازش ذاتنم که جایز نیست، اما میگم نه اینجا اگر از برم بپرسم اجازه میده، من اینو مطمئنم، اینو میگید یجوز. ها اینجا یه مقدار مشابه اونه، یعنی وقتی که در مورد مطلق و ترکش اول که از اول میگیم، وقتی در مورد نقیض چرا نهی میکند، معناش چیه؟ این نهی از کجا استفاده میشود؟ نهی از نقیض یعنی که اگر لولتفت الیها ولو الان هیچ توجه نداره، ولی اگر توجه کند نفی میکند. بشه بش بش در مورد ضد خاصش هم اون وقت، یعنی مصداق این ضد عام، نه هر ضد خاصی، ضد مصداق این ضد عام، اونم همینطور به اون مصداق ها سرایت میکنه به همین بیان، که وقتی ازش بپرسی میگه نه، اینش فرق نمی کنه.
از همین جا هم داره اگر من نخواستم ازاره بکنم بگیم ازاره نمی کنم برم نماز بکنم نمازم درسته؟
نه میگه نه دیگه.
نه
نه از کجا میگی؟ نه نه میگه نه، میگه نه حالا وقت نماز نیست.
وقت ازاره است.
بله وقت نماز نیست، بی خود میری نماز بخونی. نه بی خود اسیان، بی خود اسیان میکنی. اسیان به که مولا اجازه نمیده. نه اسیان به که اجازه نمیده، راه رو برش میبنده برای اینکه اون مطلوب رو ایجاد کنه. چرا؟ طلب شدید رو داریم میاریم معنا میکنیم، میگیم این تو بطنش اینه که اگر ازش همین الان بپرسی اجازه میدی نماز بخونم، میگه نه. این نه یعنی چی؟ یعنی حرمت و صلات. بله به خاطر، به هر علتی، ولی بله بله به خاطر او یا به هر علتی، اون به خاطرش میشه حرف شیخ یا مقدمه موصله، ولو اون به خاطرش درست علی حال، معنای مقدمیت اینه، ولی اینو نهی میکنه ازش ولو به این خاطر. این خاطر که مترتب بر اسیان و اطاعت که نیست، این خاطر خودش اسیان زا و اطاعت زاست در رتبه قبله. بنابراین به همون ملاک میتونیم بگیم این فعل منهیون ان هست علی حال، مطابقاً به کلام شیخ علیه الرحمه. البته الان عرض کردیم حالا کل ذالک مبنی جون بر این که بگیم اولا امر به شی یقتز نهی عن ضده العام، ثانیا لا یقتز نهی عن ضده الخاص. اگر بگیم نه امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هم نیست، اساسا ترک و نقیض و امثال اینها هم خودش هنوز منهیون عنه نیست، یا نه اونو پذیرفتیم ولی گفتیم بابا ضد خاصش هم خودش منهیون عنه هست، قبول کردیم که امر بشه یقتضی النهی عن ضد الخاص، که دیگه این ثمرات به کلی منتفی می شود. کما این که اگر کسی آمد گفت که مقتضای حکم عقل این است که وقتی مولا چیزی را واجب می کند باید موانعش را تحریم کنه و یکی از موانع ضده، پس باید اون ضدش را تحریم کنه، بنابراین اینم دیگه ثمره ای در مقام باقی نمی مانه، ولو اینکه این رو خب قائل نیستیم در جای خودش. اینها احتمالات در رابطه با این ثمره‌ای که بین قول صاحب فصول و دیگران شمردن. مرحوم آخوند حالا در ضمن کلامشم یه نکته ای رو فرمودن که نه دیگه حکم به ملازم سرایت نمی کنه، علا فرض القول به وجوب المقدمه یجب الصلات. حالا این بحث طولانی که هنوز داریم و اصل بحثش هم هنوز وارد نشدیم، هل یجب مقدماته ام لا، خب این بحث وجوب المقدمه، بیاد کسی ادعا بکنه بله یجب، دلیلایی که بعدن ذکر میشه، اما در مورد ملازمات حکم سرایت نمی کنه. اگر اتیان یک فعلی ملازم با یک فعل دیگری است، مولا گفت اکرم زیدن، اکرام زید رو واجب کرد، اکرام زید یه مقدماتی داره، او به جای خودش، ولی اکرام زید یلازم و اکرام عمرو رو هم، از هم جدا نمیشن این دوتا. من اگر بخوام زید رو اکرام کنم ناچارم عملا عمرو رو هم اکرام کنم. آیا یجب و اکرام الامر؟ نه، حکم به او سرایت نمی کنه، ولو تو عملا ناچار باشی این کارو بکنی. همش همون وجوب اکرام زیده، برای خاطر اکرام زید ولو ناچار باشی ات امرم عمل کنی، ولی اکرام زید متوقف بر اکرام امر نیست، مقدمه نیست. نه، این حکم سرایت نمی کنه. لا یسر الحکم الی لازم، ولی لازم با این ملزوم، این دوتایی که با همن نمیتونن دو حکم مخالف دو حکم داشته باشن. نمیتواند محکوم به حکم دیگری باشد، لابد ان لا یکون ملازم محکومن فعلا به حکم آخر علا خلاف حکمهی، لا ان یکون محکومن به حکم لازمش نیست وجوب داشته باشه، اما حکم دیگری هم نمیتونه داشته باشه. میتونه الان اکرام امر بلا حکم باشد ولی وجوب نداره. ما عرض میکنیم این کلام مرحوم آخوند یه مقدارش درسته، یه مقدارش هم فیه مسامحتون، میگید نمیتونه ملازم حکم دیگری داشته باشه. چرا؟ واجب باشه اکرام زید، مستحب باشه اکرام امر، چه اشکالی داره؟ چه منافاتی داره با هم؟ این که منافاتی نداره. بله، اونی که نمیشود اینی که واجب باشه اکرام زید، امرم ازش جدا شدنی نیست، ولی بگیم حرام است اکرام امر، این دو تا با هم نمیخونه. مکلف چگونه اطاعت بکنه این وجوب را و این حرمت را؟ این نشدنیست. یکون و محکومن به یک حکم الزامی مخالف، بله این نمیشه، اما یکون و محکومن به یک حکم دیگری مباح باشه. اباحه هم یکی از احکامه، استحباب هم یکی از احکامه، یا حتی مکروه باشه. اکرام زید واجب باشه، اکرام امر مکروه باشه، اینم با هم منافاتی نداره، شدنیست. پس اینی که تعبیر مرحوم آخوند اینه که لا یکون الملازم محکومن به حکم آخر، یعنی غیر از وجوب، حکم آخر غیر از وجوب، استحباب است و کراهت است و اباحه است و حرمت، به حرمتش نمیتونه محکوم بشه اما به اون احکام دیگه میتونه. این تعبیر مرحوم آخوند یه مقدار در عبارتشون مسامعتون، لا یکون و بره لا یمکن ان یکون محکومن به حکم آخرین تحریمی ین الزامی، نه هر حکم دیگری. این هم حالا یه نکته عبارتی کلام مرحوم آخونده. و به هذا الکلام یتم البحث در باره مقدمه موصله و در باره تقسیمات مقدمه در این امر چهارمی که مطرح شد. مونده در اینجا یه تقسیم دیگر، تقسیم کردم واجب را الال اصلی و تبعی، واجب اصلی واجب تبعی یعنی چی؟ مراد از این اصطلاح چیه؟ آیا این غیر از قضیه واجب مقدم اصلی و مقدمی است؟ بله، واجب مقدمی تبعی یون این همونه یا نه این یه تقسیم دیگری است؟ و اگر تقسیم دیگری است، در هر دو قسم هم واجب نفسی و هم واجب غیری در هر دوش این تقسیم میاد، یعنی نفسی قد یکون و اصلی گرد و قد یکون و تبعی، غیری هم قد یکون و اصلی گرد و قد یکون و تبعی، چهار قسم یا نه ممکنه بعضی از قسمش مثلا در بعضی از اون اقسام نداشته باشی؟ تفسیرش چیه؟ اصلی و تبعی یعنی چی؟ تا برسیم مقایسه کنیم با نفسی و غیری، ببینیم چه نسبتی بین اینها پیدا میشه، آیا متساوی هم یا به اصطلاح عموم و خصوص من وجه هم، چه حالتی بین این دو تقسیم پیدا میشود. انشاءالله به یاری خدا اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم شنبه به یاری خدا.